شد نایب قهرمان ایران شد در تبریز در قهرمانی کشور به نام تیم شهره شهرهای تابع حضور بده که بعدا شما راه پیدا کردی به پرسپولیس و یک از بازیکن‌های پرقدرت تیم پرسپولیس بودی و همون چیزی که خودت هم عنوان کردی پیراهن شماره 8 تیم پرسپولیس هم برازنده پتن شما شد و بازیات می‌خوام در خصوص پرسپولیس صحبت بکنی چگونه پرسپولیس شکل گرفت پرسپولیس که بعد از انقلاب شکل گرفت یک تیم‌های پرقدرتی بود
دو سال اول بازی حرفه‌ای مو تو تیم دوخانیات بازی کردم سال اول دوم شدیم سال دوم اول شدیم تیم که قهرمان شد
چه سالی بود
سال 1365 بود
65 من میخوام یه سوال ازتون
مقام دوخانیات هم حاج آقای یزدانی خرم بود هنوز رئیس فدراسیون هم
نشد نه رئیس فدراسیون که همین یک دهه پیش بود از مبلغ قراردادتون هم میتونم
مبلغ قرارداد 2000 تومان
یک سال یه فصل بسته بودین؟
بله
یک فصل بسیار خوب ادامهش رو بفرمایید بله
بعد 300 تومان هم مالیات کم میکردن 1700 تومان میگیره
1700 بسیار خوب بله
الان
بفرمه.
نگاه کنید چه پولایی داره
من عمدن اینو میپرسم بله در ادامه اون پیرهنا اینو تعمدن پرسیدم بفرمایید بله
سال سوم که اومد شروع بشه گفتم من میخوام برم پرسپولیس دوست ندارم تو این تیم بمونم گفتن نه ما نمیتونیم تو بری تو بازیکن شاخصی هستی تو فلانی گفتم نه من دوست دارم با آقای صادقی هم جلوترش هم رسولتم صحبت کرده بودم بسته بودیم تموم شده بود هر کاری کردن جلسه گذاشتن 30 نفر اومدن دور میز نشستن ضبط گذاشتن صدای ما رو ضبط کردن آقای تهرانی بود آقای او خیلی دور میز نشسته بودن خسرو نظافت دوست بود آقای اسماعیلی بودش مال بسکتبال
رضا اسماعیلی
خدا رحمت
خدا بیامرزش
آره دیگه همه بودن دیگه هر کاری کردن بودم من دوست دارم برم پرسپولیس بازی کنم اصلا به خاطر هیچ هر کاری کردن بودم و به زور من نمیتونه نگه دیگه اومدیم با آقای صادقی شروع کردیم تمرین کردن دیگه آقای مؤذن هم اومد و دیگه نور الان نور شد دیگه ما دیگه با دست علی مؤذن هم دیگه عادت کردیم دیگه اصلا پرسپولیس شد پرسپولیس از اون زمان دیگه پرسپولیس دیگه هیچکی نمیتونست ما رو ببره به هیچ وجه چه تو شهرستان چه تو تهران
بله
دیگه یادش بخیر دیگه به خداوندی خدا 1000 تومان هم به ما پول ندادن یعنی 5 سال من مجانا برای پرسپولیس بازی کردم آقای صادقی شاهده
قرارداد داشتین با پرسپولیس
بله
قرارداد داشتین و مبلغی دریافت
هیچی فقط یک کلام حرف زده بودیم با آقای صادقی نه جایی رو امضا کردیم نه حرفی رو زده بودیم آخر سال آقای پروین می اومد توی رخکن خدا شاهد من قشنگ یادمه 100000 تومان از جیبش در آورد داد به محمد صادقی گفت بین بچه‌ها تقسیم
توضیح کنین
هیچ موقع یادم نمیره این چیزا الان من همه چی شده الان پول و الان شده هر چی که تا میخوای حرف بزن یا اصلا دست بلد نیست پنجه بزنه بلد نیست ساعد بگیره بلد نیستش توپو بگیره به قولی آقای ترابی که الان برگشت گفت خدا شاهده من تمام سرویسا رو خودم میگرفتم خودم حمله میکردم جلوتر اینکه توپ برسه دست پاسور من اون بالا وایساده بودم توپو بندازه دست من
نه
این کار خیلی کار سختی کار هر کسی نیستش اینی که دارم براتون نمیخوام از خودم تعریف بکنم
نه سرعت عملتون بالا بوده
این کار اونی که دستش به توپ والیبال خورده میدونه که خیلی کار مشکلیه کار هر کسی نیست این آقای ترابی الان استاد من اونجا گرفته نشسته
خواهش
می‌کنم ایشون تایید میکنه حرف منو
تا چه سالی آقای نبی به والیبال ادامه دادین به صورت حرفه‌ای
حالا من حدود سال 80 بود دیگه والیبال دیگه به طور کامل دیگه گذاشتیم کنار یعنی دیگه اصلا اشتباه کردیم چون من بعد موقع میرفتم کلاس‌های مربیگری چندین چند مرتبه آقای یزدانی خرم هم به من گفت ولی من یه مقدار خودم کوتاهی کردم ولی دیگه من به درد والیبال نمیخورم رو راست بهتون بگم چون من دوست دارم الانم میرم به دوستان سر میزنم میرم میبینمشون ولی که دوست دارم کمک بکنم به این جوانایی که اومدن توی سالونا کاری هم از دستم برگرد انجام میدم ولی که وقت آنچنانی ندارم که برم دنبالش برم میتونی کاری رو انجام بدم
من اوایل دهه 70 رو مسابقات شما رو کاملا به یاد میارم تو سالن افراسیابی هم برگزار میشد اگر اشتباه نکنم اون موقع تو 12000 نفری فکر کنم کمتر اصلا میشه
تو مسابقه برگزار شد یکی تو گیمای
خیلی کم بود به ندرت میگم دیگه از
فینالاشو میذاشتن فقط
دقیقاً 12000 نفر
سال تکواندو بودش
بله
بیشتر بیشتر تکواندو اونجا میوادم بازی میکردم، به خاطر همه ما رو بیشتر سالان هفتم تیر
سالان افراسیابی بودش.
آقا نبی از تیم ملی تو صحبت بکنیم، بریم به سراغ تیم ملی ایران در 1989 که رفت به سئول کره جنوبی. شما جزء نفرات اعزامی بودی. میخوام ببینم اردو تیم ملی چجوری شکل گرفت. اون موقع خیلی مشکلات داشتیم، مثلا اردو به این صورت نبود، خوابگاه ها و غذا همه اینا مرزلی بودش اون زمان ها، با مشکلات تیم انتخاب شد.
آره اون موقع آقای خاکی اگر اشتباه نکنم،
بله رئیس فدراسیون
آقای خاکی بود، دبیرش هم آقای حداد بودش، محمود حداد. یه ما سال رفتیم که اردو تیم ملی، دو ما تو اردو بودیم که برخوردیم به وفات امام، دوباره تعطیل شد، تیم ها برگشتن رفتن کشورشون. هفتم تیر بودش اگه اشتباه نکنم، مسابقات هفتم تیر،
جام شهدای هفتم تیر،
جام شهدای هفتم تیر. دوباره بعد دو ماه بعد که این مراسم ها تموم شد، تیم ها برگشتن اومدن ایران، دوباره ما رفتیم اونجا. بعدش هم ما رفتیم بازی های آسیایی سئول اگه اشتباه نکنم،
بله قهرمانی آسیا سئول بود،
بله سئول رفتیم اونجا،
بله.
که متاسفانه همیشه این نمیدونم، من خوشم نمیاد این کلمات رو استفاده بکنم. مثلا ما همین اردو، از اردو اومدیم تهران، یه تیم اومده بود، تیم جوانان، قهرمان جوانان ژاپن اومده بودش ایران به نام کاسمویل. گیم اول، گیم بازی اول رو گذاشته بودم با پرسپولیس که ما بودیم 3-1، ما راحت کاسمویل بردیم. فرداش با تیم ملی بازی داشت، بعد ما رو گذاشتن بیرون. بفهمید گیم اول به کاسمویل تیم ملی باخت، گیم دوم دوباره کاسمویل منم لج کرده بودم چون منو گذاشته بودن بیرون گیم اول با گیم دوم
بازی دیگه.
گیم سوم من گفتن گرم کن برو تو زمین، گفتم آقا پام درد میکنه، من دیرو سرگیو محسوس سالهی من دیگه تحت محسوس سالهی نمیستم. گفتش آقا بازه شما برو گرم کن، رفتیم تو زمین 3-2 کاسمویل دوباره برده. اصلا این موضوع همینطوری ادامه دار بودش، میفهمی چی بهتون میگم؟ تا بریم مثلا برای بازی های آسیه جلوی چین دوباره ما رو گذاشتن بیرون، به دو باختن گیم اول، دوباره گیم دوم ما رو گذاشتن بیرون به 5 باختن دیگه. من جیغ و داد کردم، جوری نعره کشیدم، محمود حداد اومد پایین گفت مگه اینجا چاله میدونه داری انقدر جیغ و داد؟ گفتم والا نمیدونم، شما نمیخواین انگار بیاین ایران، میخواین همینجا بمونین؟ چه وضع تمرین ما رو دوم بردین اینجا، اردو تیم ملی بردین، ما رو پدر ما رو در آوردین، تو اون شرجی ما رو بردین تمرین کردیم، بیایم اینجا به 2-5 به این تیمه بازی؟ هیچ. بالاخره یه کاری کردیم که ارنج تغییر دادن، ارنج تغییر دادن، دو تا ناینیا رفتن اون گرفتن نشستن با گرورشون، ما رفتیم تو زمین. گیم سوم از چین بردیم، به خداوندی خدا یه شماره یک تاش شیشتای آسیا نفر اول انتخاب میشد، شیشتونگ انتخاب میشد، 12 تای دنیا هم انتخاب میشد اون موقع. خدا شایده من با اون کوری میخوندم، دو گیمی رو که اول این آقا تو زمین بود از ایران اون تکی بردش، همه بچه هم الان زنده هم، همه شون هم شهادت میتونم بدم. من با اون کوری میخوندم، نه اینکه بترسم توپ از دست این دفاع رو کنم، توپ میزدم اینطوری میرفتش بالا، این نمایشی از دفاع اون میزدم میرفت بالا. گیم چهارم 10-10 بودیم، باز یه اشتباه تعویض کردن، ما راحت 3-1 باختیم. یعنی اگر یه مربی نیست میتی حساب فوتبال سر اون تیم بود، ما راحت اون تیم رو میبردیم. متاسفانه همش همشهریگری و همش باندازی و همش رفیق بازی و همش فلان، ما متاسفانه داریم میبینیم دیگه. الان چجوری عبدالعلی نبی میتونه تشخیص بده چین رو ما میبریم؟ شما نمیتونه تشخیص بدیم میبریم؟
بله
متاسفانه همین اوضاع هستش
نبی جان.
الانشم آقای ترابی ببخشید، الانشم هنوزم توی تیم ملی هم که الان میبینیم، ما الان همین الان فقر پاسور داریم، همه عزا گرفتن که فلان کسای گذاشته رفته، خب رفته که رفته، این همه بازیکن داریم تو تمام ایران،
آفر
این همه ما پاسور داریم، به روز عطایی میاد 4 تا بازیکن رو میکنه، اون یکی میاد 4 تا بازیکن رو میکنه، اون یکی میاد یعنی که چی؟ یعنی من قبل اینکه بازی ملت ها چیز بشه مصاحبه کردم، به من آقای بنی صفار با من مصاحبه کردش، گفتم آقا این آقا رو نباید میوردیم، دنبال همون جام ملت‌ها بود.
خداحافظ.
می دیدیم به این آقا میاد کشورش. دو تا مربی ایرانی می‌ذاشیم بالا سر تیم، تیم خیلی هم بهتر میره، اونجا نتیجه می‌گیره. همه به حرف ما خندیدن تا بهروز عطایی اومد شد مربی تیم ملی.
حالا که رفتیم سراغ آلگنو، یه سوال بکنم ازتون آقای نبی، زمان بیشتری نباید میدادیم به آلگنو؟ به نظرتون مثلا
ایمونش اینجا پر کردن. البته اون مربی اگر بود
همون ماه اولشون میده
دست اونا میدید، مینوشتن مینوشتن میدادن دستشون هم اجرا میکرد. اینطوری این مربی نیستش.
مربی که المپیک داره، مربی که قهرمانی المپیک داره براش می نوشتن، یعنی
من 100% به شما یقین میدم که می نوشتن میدن دستش.
من گفتم شاید مثلا اون نمیدونم غرور و تکبر و حالا با فرهنگ ما مأنوس نشدنه شاید یکی از دلایلی بودش که نتونست ادامه بده.
مربی اگر بود نمیرفت زیر بلیط یه بازیکن. اگر مربی بودش، ما مربی ایرانی خیلی مقتدرتر از اونا داشتیم. یکیش همین بهروز عطایی خودش نشون داد دیگه، تو همین دهه که الان داریم با هم زندگی میکنیم، دیدیم تو این دو سه روزه، تو این دو سه روزه والیبالی دارن میگه، البته خودش نشون داد ما خیلی بهروز عطایی داریم توی ایران، منتها کسی قبولشون نداره. حالا نمیدونم به چه دلیل قبولشون نداره، این هم خیلی فلسفه‌های گوناگونی داره که به درد من و شما الان نمیخوره که بخوایم بازش بکنیم. منافع فدراسیون باید تامین بشه دیگه. حالا با اسم خارجی میارن میذارن اونجا، خودشون 1001 رقم حرکات اینجا انجام میده، ولی مربی ایرانی که اینطوری نیستش که شما مثلا یه ایکس میلیارد میخوایی بدی به مربیه، به مربی ایرانی که نمیتونی اون رقم ها بدی، که نمیتونم اونا یه بالاخره رزومه ای برای خودشون، ولی مربی ایرانی یه چنین رزومه ای رو ندارن دیگه.
آقا نمی بسیار خوشحال شدیم که امشب رو با شما سپری کردیم و ما رو بردی به خاطرات روزهای قشنگ والیبال گذشته ایران.
ما که از شما سیر نمیشم آقای ترابی،
قربان شما برم، ایشالا سعی سالم باشی.
خوبه تو این دنیا، ایشالا نصیب شما و دوستان همکارتون بشه.
درود بر شما، سپاسگزارم. من که عرض کردم خدمتتون، اوایل دهه 70 رو خاطره دارم از مسابقات شما، بازیای شما، اونم نشون به این نشون که توی سالن افراسیابی برگزار
شد. خیلی آقای مینایی ببخشید،
جونم
حرفتون هم قطع میکنم، جونم. خیلی راحت از اسما میگذارن توی ایران، انگار که مثلا این شخص اصلا نیومده. ما رفتیم ختم حسین معدنی، رئیس فدراسیون منو نمیشناخت، خنده دار بود، سعید درخشنده و محمود بگو تیفل فامیلیش چیه، محمود دبیر فدراسیون بود،
محمود افشار
معرفی کردم با آقای داورزنی، گفت من ایشون اصلا نمیشناسم. گفتم مردم من 12 تا بازی ملی مملکت دارم، تو منو نمیشناسی؟ تو اصلا چیزی اومدی تو والیبال ایران؟
من یادم شما رو.
خب آقا نبی، شب خوبی بود با شما و شما چندی پیش هم که رفتی در یکی از سالون ها شنیدم رفتی با نوجوانان هم توپ زدی، نمیدونم حالا خیلی بسیاره کوتاه اگر عنوان بکنی
اونم آره بهش اشاره داشته
باشی، اگه اشاره داشته باشی بعد نیستش که شنونده های ما بدونن که شما هنوز هم بازم دوست داری بری با نوجوانان و جوانان سر کله بزنی.
آره آقای حساری محبت کرد، زنگ زدن با آقای شهرام جهانبخش، رفتیم سر تمرین، هم دلمون تنگ شد برای ایشون، رفتیم ایشون رو زیارت کردیم، دیدم خدا وکیلی منم با گمکن رفته بودم، دیدم خدا وکیلی همشون دارن حرز میرن، رو راست بهت بگم به نادرم گفتم، گفتم نادر، گفت به خدا اینقدر نفرات اینجا زیاده من نمیتونم برم تک تک، دوست دارم برم مثلا برم اونجا مثلا هر کمکی از دستم بیاد برم برام انجام بدم. یه دو نفرم اومده بودن از اقوام خودمونم بود اونجا، رفتم با اونها یه ذره کار کردم، دیدم اهم و اینا خیلی اصلا از والیبال روزمره دنیا عقبن، حالا چه برسه والیبال خودمون.
سپاسگزارم آقای نبی، شب خوبی بود، امیدوارم که همیشه صحیح و سالم باشی، تندرست باشی.
ممنونم از این که به یاد
آقای نبی، منم خوشحال شدم که با شما هم کلام شدم، صداتون رو شنیدم.
فراموش شده این دیگه توی
نه آقا اینجوری نیست،
این کسی ما رو دیگه نمیشناسه.
نه ایشالله که من به فال نیک میگیرم،
محبتی از همیشه از طرف آقای ترابی بوده نسبت به ما، خیلی ایشون ممنونم که همیشه به یاد ما هر جا هستش.
آقا من از پیامک ها وام بگیرم و بگم حسین علی مهرابی از اصفهان نوشته یاد والیبالی های قدیم به خیر و زنده باد اکنونیا. آقای به آقای عبدالعلی نبی هم سلام عرض میکنم و به شما بزرگواران، فعالیتشون فعالیت والیبالیشون رو باید بیشتر بکنن. ایشون در زمانی والیبال بازی میکردن که پخش رادیویی و تلویزیونی هم نبوده. اینم میخوام بگم یعنی شنونده ها و والیبال دوستای قدیمی هم شما رو به یاد میارن. من به فال نیک میگیرم آقای نبی، انشالله گفتگو امشب پنجره رو به شب و رغبت خودتون یه جوری دوباره آشتی بده شما رو که به عرصه توپ و تور برگردید.
حالا من این حرفای پوستر آقای داورزنی زدم فکر نمی‌کنم دیگه الان من دیگه.
نه آقا اینجوری نیست. ان‌شاءالله که شنیده باشن.
ان‌شاءالله سعی سالم باشین.
آقا سلامت باشین آقای نبی. درود بر شما، شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه. خدا حفظتون باشه.
تو همیشه جانی، توی که عشق جاودانی.
تو درد من میدانی بیا چار زوی جانی.
این برنامه بازپخش می باشد. برای شنیدن ادامه برنامه با ما همراه باشید.
تقدیم حضورتون شد کبوتر بهشتی با صدای غلام حسین اشرفی. مهدی شرفی برای ما یه بخشی رو آماده کردن، مهدی اشرفی یه بخشی رو آماده کردن که دعوتتون میکنم بشنوید. بازم با شما خواهیم بود.
معرفی ستارگان تالار مشاهیر والیبال جهان. کلایتون استندی. کلایتون استندی کاپیتان و فوق ستاره سابق والیبال امریکا، مشهور به پادشاه سرویس جهان، 20 ژانویه 1978 در هاوایی امریکا به دنیا آمد. پدر او جون استنلی و مادر وی ساندرا هاینوی نام دارند. کلایتون دارای 3 برادر و 2 خواهر است و وی در خانواده والیبالی به دنیا آمد. پدر، مادر و پدر بزرگش بازیکن والیبال بودند. پدر استنلی در بازی‌های المپیک 1968 بازی کرد و یکی از اعضای تالار مشاهیر والیبال جهان است. پدر بزرگ ناتنی استنلی به نام تایم هاین در سال 1968 در تیم والیبال المپیک مردان حضور داشت. مادرش نیز ساندرا هاین به طور حرفه‌ای در تیم دانور و همچنین در تیم ملی کانادا بازی کرد. با نخستین حضور کلایتون استنلی در المپیک 2004 آتن، او و پدرش اولین پدر و پسر المپیکی در تاریخ والیبال ایالات متحده شدند. استنلی در حدود 15 سالی که در سطح حرفه‌ای والیبال جهان توپ زد، موفق شد 6 بار عنوان برترین سرویسن تورنمنت‌های معتبری همچون المپیک، قهرمانی جهان، باشگاه‌های اروپا و لیگ جهانی را از آن خود کند و بیشک یکی از برترین سرویسران والیبال جهان است. استنلی والیبال خود را از دوران دانشگاه آغاز کرد. او در سال 1997 وارد دانشگاه هاوایی شد و در رشته زبان اسپانیایی تحصیلات خود را ادامه داد. استنلی در سال 1999 در دانشگاه کالیفرنیا شروع به فعالیت‌های ورزشی کرد. کلایتون که همینک یکی از اعضای تالار مشاهیر والیبال جهان است، در سال 2000 به تیم ملی آمریکا دعوت شد و در ابتدای کار مدال نقره قهرمانی نورسکا 2001 را به دست آورد. کلایتون همراه با تیم ملی آمریکا در 3 دوره پیاپی طی سال‌های 2003 تا 2007 به مدال طلای همین مسابقات دست پیدا کرد و در سال‌های 2009 و 2011 صاحب گردن آویز نقره شد. این ستاره مطرح در المپیک 2008 پکن چهره شاخص تیم ملی آمریکا بود و در کنار بازیکنانی مانند دیوید لی، شین رونی، ویلیام پریدی و لوی بال با ایالات متحده آمریکا به مدال طلای المپیک دست پیدا کرد. وی در پایان مسابقات نیز به عنوان‌های بهترین سرویسن، ارزشمندترین بازیکن و امتیاز آورترین بازیکن مسابقات انتخاب شد. مدال طلای لیگ جهانی 2008، برنز لیگ جهانی 2007، نقره لیگ جهانی 2012، طلای جام والیبال امریکا 2007، مدال نقره جام بزرگ قهرمانان 2005 از دیگر دستاوردهای وی در تیم ملی امریکا است. استنلی در رده باشگاهی سابقه عضویت در باشگاه‌های مطرحی مانند پاناتیاکوس یونان، زنیت کازان، اورال اوفا، لوکوموتیو روسیه و سانتوری ژاپن را در کارنامه خود دارد. اما درخشان‌ترین دوران وی در باشگاه ایراکلیس یونان که یه سال‌های 2004 تا 2006 رقم خورد که موفق شد به 2 نایب قهرمانی اروپا برسد و عنوان‌های ارزشمندترین بازیکن و بهترین سرویسن مسابقات اروپایی را از آن خود کند. استنلی کاپیتان تیم ملی آمریکا در المپیک 2012 لندن بود که با تیمش در مرحله یک چهارم نهایی 3-0 مقابل تیم آماده ایتالیا شکست خورد و در نهایت از ناحیه زانو مصدوم شد. این ستاره پرآوازه پس از این مسابقات دیگر هرگز در یک تورنمنت بزرگ برای کشورش به میدان نرفت. استنلی پس از 16 سال حضور در سطح اول والیبال جهان سرانجام در سال 2016 پس از 3 فصل حضور در مسابقات مختلف در باشگاه ژاپن و تیم سانتوری اعلام بازنشستگی کرد.
تقدیم حضورتون شد تالار مشاهیر جهان که به معرفی بازیکنان اسطوره والیبال جهان میپردازه. مهدی شریفی این بخش رو آماده کرده بود و تقدیم شما عزیزان شد. آقای ترابی هم پیش ما هستن و از گنبد کاووس و والیبالش بگین. همینطور در بخشی هم یکی از شنونده ها اشاره داشته که علت افت والیبال گیلان خصوصا شهر رشت چی هست آقای ترابی؟
واقعا سخته برای والیبال گیلان صحبت کردن. استانی که بازیکنهای بزرگی رو تقدیم تیم ملی کرد، حالا به نسلهای قدیم گذشتهش نگاه نمی کنیم، به همین سالهای اخیرش نگاه می کنیم. فرید آخونزاده، مرتضی شیاری، محمود توانایی در والیبال ساحلی، مازیار هوشمند، آرش رامسری، ابراهیم حسین‌پور، بازیکنهای خیلی خوبی داشت. مثلا بازیکنهای مثل رمضانی داره تو تیم بازی میکنه تو والیبال ایران، ولی استان خودش گیلان تیم نداره، تو جاهای دیگه داره بازی میکنه. ما بازیکنهای پرقدرتی در گیلان داشتیم، شهرام پورفتی، حالا امیدوار، بازیکنهای خیلی زیاد اگه بخوام نام ببرم خدا نکرده یه سری از
چی شد الان یه دهه‌ای هست خبری از والیبال نیست.
که در استان گیلان پول هست ولی برای والیبال نیست. البته این رنجش هم در فوتبال هم میتونه داشته باشه. مثلا ملوان هم دچار یه سری آسیب‌های شد از مشهود با سپیدزود، همین میاد جلو. نمیدونم این استان حاصل خیز، این استان پر از نعمت که با اون چایی‌های خوشبوش و اون برنج‌های خوبش به مملکت ما خدمت میکنن کشاورزان عزیزش، عاشقن. من این شما اگه به خطه شمال ایران بری از منطقه بندر ترکمن نگاه کن تا بریم به آستارا، ما همش تور والیبال میبینیم، نوار ساحلی ایران نگاه میکنیم، چقدر تور والیبال. من خیلی افسوس میخورم. یه زمانم تیم چای رحمت بودش در بخش بانوان داشتن اونجا فعالیت میکنن، تیم خیلی خوبی داشتن، دخترای خیلی خوبی داره در والیبال استان گیلان که دارن در تیم ملی، در تیمای دیگه هم دارن بازی میکنن، حضور دارن در تیم ملی. شیرتری هستش که پاسور شایسته هستش در دختران. بازیکنای خوبی داریم. مثلا شما در نظر بگیر چرا باید این اتفاق نیفته برای استان گیلان، استان حاصلخیز ایران که در شمال ایران مثل یک نگین میدرخشه. باید ما تیم والیبال درست کنیم. امیدوارم همت مردان اقتصادی این استان به گونه‌ای رقم بخوره که والیبال در این استان موج بزنه و ما بازم شاهد حضور بلند پروازی مردانی مثل فرید آخونزاده، مرتضی شیاری، محمود توانایی و دیگر نسلی که در والیبال ایران اوج گرفتن، اون آقای زاره، اون بازیکنهای بچه های فرجی، بچه آستارا یا
بله.
بچه های قدای بلندی داشتن، اصلا آدم لذت میبرده. بچه های آستارا که خیلی والیبالیست های خوب بودن، لنگرود، لاهیجان، رودسر، اون رمضانی گل که الان پسرش هم داره بازی میکنه، احمد رمضانی. من اگه بخوام از والیبال گیلان، عزیزا پرحرف، چقدر بازی کنه آدم، خانوادش فامیلش عوض کردن شده اعتمادی، ولی خود علیرضا پرحرف خیلی بازیکن خوبی بود، بازیکن شایسته‌ای داریم. امیدوارم که هیئت استان گیلان که خودش هم رئیسش هم خیلی عاشقانه صحبت کرده بود در خصوص چرا ما والیبال در گیلان نداریم صحبت کرده بود، امیدوارم مردان اقتصادی، مردانی که در صنعت حضور دارن در استان گیلان صدای منو بشنون و التماس میکنم بهشون که به والیبال گیلان توجه کنن. والیبال گیلان
زیبایی داشتین آقای ترابیا، که اگر نوار ساحلی کشورمون رو بررسی بکنیم از شرق به غرب، از غرب به شرق، از آستارا به سمت گلستان یا بالعکس، جا جایی نیست که ببینیم تور والیبال نصب نشده و مشغول والیبال نیستن و حیفه که توی لیگ برتر سوپر لیگمون الان تیم نداره، یه دهه‌ای هست فکر میکنم
واقعا نداریم، واقعا نداریم. خیلی هم ناراحتم من که این اتفاق آقای مینای عزیز
جانبالله.
من میخوام بگم که من خودم در این شهرها بازی کردم. یه شهر آستارا یه بازیکن داشت به نام مسعود فیض‌الله‌پور، اسمکی که این مرد میزد توی تیم نیروزمین اومد تهران بازی کرد، زوزه میکشید مسعود فیض‌الله‌پور وقتی اسمک میزد، یا مهران فرجی که بازی میکرد. اینا بازیکنهای خوش استیلی بودن، بازیکنهای استان گیلان بازیکنهای خوش استیلی از خوش پرشن. فرید آخونزاده 1.20 متر، 1.40 متر میپرید. موسی شیاری در سن 16 سالگی و در سن 15 سالگی به تیم ملی والیبال ایران راه پیدا کرد، یعنی هم در تیم نوجوانان بود هم تیم جوانان بود.